ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رئیس سازمان هواشناسی گفت بارش‌های اخیر موجب رفع خشکسالی نمی‌شود. گزارش حادثه نفتکش سانچی قرار است هفته آینده به مجلس ارائه شود. و 6 نماینده مجلس قرار است روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کنند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در روز دوشنبه 9 بهمن ماه 1396. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش. رئیس سازمان هواشناسی از خروج سامانه سرد و بارشی از کشور در طول هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود پرهیزگار روز دوشنبه اعلام کرد این سامانه بارشی فردا سه‌شنبه از سمت شرق و شمال شرق از کشور خارج خواهد شد. رئیس سازمان هواشناسی بارش‌های اخیر را موجب رفع خشکسالی ندانسته و با اشاره به دست کم 60% کم بارشی در سال زراعی جاری تأکید کرد که خشکسالی در کشور همچنان پابرجاست. بارش سنگین برف در شماری از شهرها و استانهای ایران در چند روز گذشته موجب بروز مشکلاتی از قبیل مسدود شدن جاده‌ها، لغو پروازها و قطع برق شده است. رئیس کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی در مجلس از آماده شدن گزارش این حادثه و ارائه آن به مجلس در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد مهدی برومندی گفته است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی ابعاد حادثه سانچی بوده و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گفته رئیس کمیته پیگیری حادثه سانچی، 5 کشور ایران، چین، کره جنوبی، پاناما و هنگ کنگ در روند حقوقی این مسئله دخیل هستند. در ادامه روند رمزگشایی حادثه نفتکش ایرانی سانچی، هفته گذشته جعبه سیاه این کشتی باز شد. نفتکش سانچی حدود 20 روز پیش در مسیر رسیدن به کره جنوبی با کشتی چینی کریستال برخورد کرد و آتش گرفت. تمام 32 سرنشین سانچی در این حادثه کشته شدند و تاکنون تنها جسد 3 نفر از خدمه این کشتی پیدا شده است. در ادامه درخواست شماری از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس زمان انجام این بازدید را فردا سه‌شنبه اعلام کرد. حسن نوروزی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که خودش به همراه 5 تن دیگر از نمایندگان در این بازدید حضور خواهند داشت. این در حالی است که قرار بود روز یکشنبه 10 نماینده مجلس از جمله فاطمه سعیدی از محل نگهداری شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه در زندان اوین بازدید کنند که به دلیل آنچه بارش برف شدید و عدم حضور برخی نمایندگان اعلام شد، این بازدید به تعویق افتاد. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره کاهش تعداد نمایندگان بازدید کننده و حذف فاطمه سعیدی تنها نماینده زن از جمع بازدید کنندگان توضیحی نداده است. پس از انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند. اما کانون مدافعان حقوق بشر امروز از صدور احکام طولانی مدت زندان برای آفرین نیساری و کارن وفاداری خبر داده است. بنابر این گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نیساری به تحمل 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری به تحمل 27 سال حبس و همچنین مصادره کلیه اموال محکوم شدند. کارن وفاداری تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و همراه همسرش آفرین نیساری مرداد ماه سال گذشته بازداشت شد. آنها مدیران گالری هنری آن در تهران بودند. درباره احکام زندان برای این دو تن، هانا کاویانی با شیرین عبادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گفتگو کرده است.
یک سری اتهامات واهی، همانطوری که به بقیه گروگان‌های حکومتی چیز می‌کنند، آقای کارن زرتشتی هستند و شخص بسیار ثروتمندی که با خانمی ازدواج کردن که مدیر گالری بودن، گالری هنری، و اینها چند سال گالری هنری با نظارت وزارت ارشاد داشتن. در حقیقت منشأ اصلی دستگیری اینها اختلاف و چشم داشت تعدادی از افراد عالی رتبه حکومتی به اموال اینها بوده. ضمن اینکه چون آقای کارن دو تابعیتی است، در این حال دو منظوره او رو هم به گروگان گرفتند برای اینکه باج خواهی بخوانند، همونطوری که باج گرفتند برای آزادی جیسون رضاییان و سارا شد و بسیاری دیگری که پول گرفتند آزادشون کردند.
خانم عبادی، حکمی که کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده به نقل از منابع آگاه، 16 سال حبس برای خانم نیساری و 27 سال حبس برای آقای وفاداری است، بسیار حکم طولانی مدتی است با توجه به اینکه حداقل برای سایر دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی شده ما احکامی بین 10-15 سال رو دیدیم. ارزیابیتون از این حکم چیست؟
این حکم بسیار غیر عادلانه و غیر مستند است. در پرونده کوچکترین دلیلی که گناهکاری این دو نفر رو ثابت بکند وجود ندارد و از همه مهمتر برای اینها حکم مصادره اموال دادند. تمام این بازداشت ها و این مصیبت هایی که بر سر این زن شوهر آمد به خاطر این بود که اموالشون رو به یغما ببرند و از ابتدا اگر اینها حاضر بودند اموال خودشون رو دو دستی تحویل افرادی که این پرونده رو براشون ساختن میدادند، این مصیبت هم براشون پیش نمی آمد. منتها مانند هر انسان آزاد و بیگناهی اونها حاضر نشدند تمکین کنند و قسمت اعظمی از ثروت و گنجینه هنری خودشون رو به رایگان بدهند و حاضر نشدند سرداران سپاه رو شریک بکنند در سودی که از اموالشون داشتند و این پرونده براشون ساخته شد و متاسفانه قاضی صلواتی با روشی که دارد اینها رو محکوم کرد. ما سال هاست که میدانیم که قوه قضایی مستقل نیست، تحت امر سپاه و مامورین امنیتی است و قاضی صلواتی این حکم رو صادر کرد. لازم به یادآوری است که قاضی صلواتی جز افرادی است که به علت صدور احکام غیر عادلانه و نقض حقوق بشر اسمش در لیست تحریم های بین المللی است. اگر خودش به اروپا بیاید یا اموالی داشته باشد، در هر نقطه که باشد دستگیر می شود و من می توانم به ایشان بشارت بدهم، به این قاضی و قاضی های نظیر ایشان، که اگر جایی از خارج از ایران مردم اینها رو ببینند همان بلایی رو سرشون می آورند که بر سر آقای شاهرودی آوردند. آقای شاهرودی مجبور شد با بیماری سختی که داشت با پوشوندن صورتش فرار بکنه. چرا؟ برای اینکه در معرض دستگیری بود. قاضی صلواتی و سایرین هم سرنوشتی به همین نحو در انتظارشونه با احکام این چنین غیرعادلانه‌ای که صادر میکنند.
خانم عبادی، میشه کمی درباره اتهاماتی که موجب محاکمه آقای وفاداری و همسرشون خانم نیساری شده و احکام 27 سال و 16 سال میشه توضیح بدید کمی که این اتهامات چی هست؟
اتهامات همان چیزهای کلیشه ایست که به همه میزنن، اقدام علیه امنیت ملی. اما اقدام علیه امنیت ملی از چه طریقی؟ اینا چی کار کردن؟ اینا صرفا یه گالوری دار بودن که با ثروت فراوان. اتهام دیگر اینها این بوده که آقای کارن که زرتشتی هم هستند، موقعی که رفتن بازداشتش بکنن چند شیشه مشروب هم در منزلش بوده. خب خوردن مشروب برای اقلیت‌های مذهبی که جرم نیست. اتهام دیگر این است که چرا که یک زرتشتی با همسری که مسلمان است ازدواج کرده. این اتهام دیگری است که در حقیقت اینها هیچ کدام از اینها دلیل اصلی بازداشت اینها نیست. من به صراحت و با توجه به سابقه 30 ساله‌ای که در امر گزارشدهی دارم و همه می‌دانند صدق کلام من را که چیزی دروغ نخواهم گفت، منشأ این فقط و فقط مسائل اقتصادی است. یعنی مالشون رو می‌خواستن شریک بشن با اینا و اینا اجازه نداده بودن.
گفتگو با شیرین عبادی رو می‌شنیدید درباره حکم تازه‌ای که برای دو نفر، آفرین نیساری و کارن وفاداری، در ایران صادر شده. در حالی که قرار است 283,000 یورو کمک مالی در اختیار مرکز اسلامی شهر هامبورگ آلمان قرار گیرد، فراکسیون حزب سبزها از دولت این کشور خواسته در این باره توضیح دهد. از این مرکز به عنوان کانون تبلیغ تشیع در اروپا یاد می شود و به نوشته روزنامه بیلد، این مرکز اسلامی به دستگاه رهبری ایران نزدیک است و به این خاطر فعالیت‌های آن زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ 52 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بنیان گرفت و آیت الله محمد بهشتی، نخستین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب، و حجج اسلام محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق، و محمد مجتهد شبستری از جمله مدیران و امامان این مرکز اسلامی بودند. آیت الله رضا رمضانی گیلانی هم نزدیک به 9 سال است امامت و مدیریت این مرکز را در شهر هامبورگ آلمان بر عهده دارد. گفته می شود از صندوق و یا بودجه اتحادیه اروپا در امور امنیت داخلی قرار است 283,150 یورو به مرکز اسلامی شهر هامبورگ کمک مالی شود و به نوشته روزنامه بیلد و هفته‌نامه فوکوس از قرار معلوم 19,739 یوروی آن نیز به عنوان پرداخت اولیه پیش از این به این مرکز اسلامی سرازیر شده. از این مرکز به عنوان کانون تبلیغ تشیع در اروپا یاد می شود و این دو نشریه آلمانی در گزارش خود یادآور شدند که فعالیت های این مرکز زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد. در حالی که هنوز کل کمک مالی مورد نظر به این مرکز اسلامی پرداخت نشده، فراکسیون حزب سبزهای آلمان به نوشته روزنامه بیلد با ارائه پرسشی از دولت آلمان خواسته درباره این کمک مالی اطلاعاتی در اختیار بگذارد. از طرفی کنستانتین فون نوتس، نماینده مجلس از حزب سبزها، هم با اشاره به این درخواست به روزنامه بیلد گفته این مهم است که دولت آلمان را واداشت با جدیت این مسئله را مورد بررسی دقیق قرار دهد. افسوده همکاری با مراکز اسلامی باید با دقت کامل صورت گیرد. دولت آلمان اگرچه تاکنون به این پرسش و یا درخواست فراکسیون حزب سبزها واکنشی از خود نشان نداده، ولی با این حال به نوشته روزنامه بیلد مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی سالهاست نسبت به مؤسسه‌ها و مراکز طرفدار و وابسته به ایران در آلمان هشدار می‌دهند. به گفته همین مقام ها، مرکز اسلامی شهر هامبورگ نیز از جمله نهادهای نزدیک به دستگاه رهبری ایران است. آیت الله رضا رمضانی گیلانی هم امام و مدیر این مرکز است و هم عضو مجلس خبرگان و نماینده آیت الله خامنه ای در اروپا. در تیر ماه امسال عبادتگاهی در شهر برلین به نام مسجد لیبرال ها راه اندازی شد و آیت الله رمضانی در اولین واکنش خود بنیانگذاری این مسجد را به زیر سوال برد. در این مسجد لیبرال ها پیروان اسلام از سنی و شیعی گرفته تا علوی و درویش و غیره می توانند با حقوقی یکسان در کنار یکدیگر نماز بخوانند. در اولین مراسم عبادی این مسجد زنان نمازگزار بدون روسری در کنار مردان با امامت یک زن و مرد شرکت داشتند. آیت الله رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ ضمن محکوم کردن راه اندازی این مسجد گفت مگر می شود کسانی که به هیچ عنوان سابقه تحصیل امور دینی و اسلامی در هیچ مرکز حوزوی و دانشگاه معتبر اسلامی را ندارند عهده‌دار امور دینی شوند و مکانی را به نام مسجد نامگذاری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسید. من تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر همراه شما خواهم بود برای اینکه مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین خبرها تا کنون. تا اون زمان امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.